أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومؤين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك و ما غلا وللآخرة خیر لک من الاولى ولسوف یؤتیك ربك فترضى الم یجدك یتیما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. این آیت داشتید که بالاخره ما باید یک سوال رو مد نظرمون دائم قرار بدیم که آیا با نظر به این قرآن می توانیم در این جهان، در این زمانه و در این جهان حاضر شویم که در عین حضور جهانی خودمون اون وجه متعالی که در بنیان ما هست اونم حفظ بشه، یعنی هم حاضر باشیم در این جهان، حالت گوشه نشینی یا فرار از حادثه ها نداشته باشیم، از اون طرف این حضور ما حضوری باشد که یک انسان متدینی در صحنه باشد، نه یک انسانی که حالا میخواد در جهان حاضر باشد از اون وجوه متعالیش غفلت کنه. و باز بالاخره در رجوع با قرآن و به قرآن این سوال برای ما هست که اگه ما نسبت به این جهان آگاه نیستیم، خیلی چیزا در این جهان هست که ما ازش آگاه نیستیم، آیا از طریق رجوع به قرآن که کلام رب العالمین است پیش میاد که ما چون انسان آگاه در این جهان، در این جهان حاضر بشیم؟ بلدین اینا را. دقیقا هر دوتا نکته که عرض شد منهای قرآن بشر به مشکل افتاده است. بعضی ها خواستن در جهان حاضر بشن، بدون قرآن خواستن حاضر شن، دیدین که به یک گرفتاری های سکولاریته مثلا افتادن، و بعضیا قبول کردن که آگاه نیستن که در جهان آگاهانه زندگی کنن، ولی پذیرفتن که همینه، میشه نمیشه آگاهانه در این جهان حاضر بود. راست میگن، اما آیا با حضور خداوند از طریق کلام الهی نمیشه که در این جهان بود و آگاهانه بود؟ خیلی این نکته دوم کمک میکنه که ما در نسبت با قرآن مشخص کنیم چه نسبتی باید پیدا کنیم. من دوباره تأکید میکنم، با کلام رب العالمین در این جهان حاضر بودن یعنی آگاهانه در این جهان حاضر بودن. خب پس معلومه است روی کردمون به قرآن روی کرده حضور در جهان است، در عین اولا آگاهانه، ثانیا وجوه قدسی و متعالی را پاس داشتن. خب این سوره مبارکه از الضحا ببینین، بعد از اینکه بسم الله الرحمن الرحیم رو به میان آوردن حضرت رب العالمین و مشخص کردن که باز آغازی است برای موضوعی، این خیلی مهم است که وقتی به خودمون رجوع میکنیم ببینیم که انگار باید یه چیزی باز پیش بیاد. خودتون تو مسیر توحید الهی که هستید میبینین انگار در صراطید، یعنی قدمی برداشتید، ولی قدمهایی باز باید پیش بیاد که با بسم الله الرحمن الرحیم یعنی شروعی جدید. بعد هم یه مرتبه اشارات این چنین که والضحا و اللیل اذا سجا و ضحا و ضحا و نظر به اون درخشندگی وقتی گسترده می شود و اللیل اذا سجا و نظر به اون ظلمات و تاریکی اون وقتی که فراگیر میشه. خب چی پیش اومده؟ چطور باید این پیش آمد رو، این کلمات رو در نسبت خودمون، در نسبت حضور در جهان چه جایی براش قائل بشیم؟ واقعا قصه خود انسان نیست که وجه متعالی دارد که باهاش میتوند از فرشته هم بالاتر برد. درخشش خودش رو انسان بعضا میتونه تجربه کنه. دیدین گاهی در سفرهای زیارتی، در احوالات خوش، خب این وضعهاییست که پیش اومده است، درخششی در انسان پیش بیاد. می‌فرماد آدمی زاده طرفه معجونی است که از فرشته سرشته و از حیوان گر رود پیش آن شود آن، اینجا مثلا حیوانی شود کم از آن، و رود پیش آن این بود به از آن. این پیچیدگی انسان که انسان هم در یک حضور خورشید گونه درخشش گونه حاضر است. و عجیبه که اینجاش عجیبه که همون انسان در یه وجهی که در یه فرو افتادن، در یه تنهایی، در یک تاریکی، آره کس فرشته سرشته و از انسان و از حیوان، آیا این دو وجه را انسان اگر مد نظر قرار نده که خب یا مایوس میشه یا مغرور میشه. انسان درخشش ها را ببیند و بعد فکر کند که تمام است، خب میبینه بعد نشد، حالا خود قرآن بیشتر کمک میکنه. از اون برم یه مرتبه تاریکی ها و تنهایی ها را ببینه و فکر کنه دیگه تمام شد، خب اینم یأس میاره. اینجاست که خیلی عجیبه چی پیش اومده است برای پیامبر خدا و بعد برای همه بشریت که حالا خدا آغازی را با ما در میان میگذارد در سوره والضحا که والضحا و اللیل اذا سجا. خب معلوم است بعدش فرمود ما ودعک ربک و ما قلا، ظاهر آیه را بلدید، عنایت دارید که این مثلا المیزان عزیز اونجا مرحوم علامه طباطبایی موظف کردن خودشون که فقط آیاتو تفسیر کنن. تفسیر آیات یعنی میخوان که یه معنایی که مرتبط است با هم دیگه از آیات رو با ما در میون بگذارن. اینجاست که شما از علامه طباطبایی در المیزان هیچوقت انتظار تفسیر اشراقی یا تعویلی نباید داشته باشید. بناشون این نیست. چرا؟ مثلا اون مصاحبه‌ای که با آیت الله حسینی تهرانی در اون کتاب بسیار خوب مهر تابان اگه نگاه کنید، اونجا نه علامه گاهی حرفایی میزنن که حرفهاییست. نه، وقتی یه نکته دیگه هم عنایت داشته باشین، علامه بسیاری حرفاشونو در اوایل قرآن زدن، دیگه هرچی به آخر اومدن به قول آیت الله جوادی حفظ الله بناشون دیگه یه جمع کردن قضیه است. خیلی در آیات آخری شما میبینین که به همون در حد ظاهر مسئله را متوقف میشن به دو دلیل. یکی این که تفسیر میخوان بکنن، نمیخوان که تأویل کنن. شما اگه یادتون باشه در اون قسمت اوایل سوره آل عمران فرمایش ایشون بود که تأویل منحصر به معصوم نیست، هرچند که نماد کلی تأویل معصومین هستن، اما میفرمودن نه، تأویل را میشه جای دیگه هم به کار برد، شخصای دیگه هم به کار ببرن. ولی عرضم اینجا اینه که با همه اینا علامه مواظبن که توی المیزان تأویل هم حتی نکنن، ولی هیچ وقت بناشون نیست که قرآن را در حد خود روایت مشهور امام صادق که بلدیم که میفرماد قرآن اربعت و اشیاء عبارت داره، حقیقت داره، بالاتر از حقیقت داره، که به اصطلاح اشارت داره. اونجا خودش اینجا سعی بیشتر تو قسمت دومه، یعنی با نظر به نگاه تفسیری علامه. ما به خصوص از تأویلات شیخ جناب عبدالرزاق کاشانی تا حدی استفاده میکنیم که حضرت امام میفرمان و اوائل کتابشون در رابطه با تفسیر دعای سحر میفرمان العارف الکامل القاشانی، کاشانی یا قاشان، یعنی فوق‌العاده است در جای خودش. خب حالا بحثمون به کجا داره میبره ما را؟ این که قرآن یه مرتبه با پیامبر خدا که در نور وحی سرزندگی عجیبی را داشتن تجربه می کردن، خب شواهد نشون میده که یه مرتبه اون حضور رفت، مدتی رفت. تفاصیل هم تقریبا روی این قضیه اختلاف نظر ندارن. مدتی پیامبر احساس کردن که انگار تمام شد و معلومه است که خیلی براشون سخته که این حضور نورانی مأنوس با انوار الهی از طریق و یه مرتبه بره. خب ولی بعد که اومد این آیه مال بعده، و حالا ما میخواییم روش یه خوده بمونیم ببینیم چی میخواسته پیش بیاد. بعد آیه اومد که چی؟ ببینیم دوباره از اول آیه رو بخونیم، سوره رو بخونیم، که میگه بسم الله الرحمن الرحیم. پس شروعی شد، نبود این شروع. این که من خیلی تأکید میکنم رو این، برای اینکه رفقا گاهی ملاحظه کنن که انگار داره یه شروع جدیدی پیش میاد، این شروع جدید رو براش یه جای خاص قائل باشن. خب وقت این شروع جدید با چی شروع شده؟ و زها، درخششی بس گسترده. بعدم و لیل ازا سجا، یعنی گویا قاعده را باید این بدونیم که اگر درخششی هست، خب بعدش هم یک ظلمات و تاریکی فراگیری هست. حالا بر اساس این فرمود که به پیامبر خدا یا به همه مؤمنینی که در فضای توحیدی حاضر میشن، ما ودعک و ما قلا، ای پیامبر خدا، ای هر انسانی که در مسیر توحیده هستی، اگر پیش اومد لیلی که سجاست، یه چیزی که انگار حس کردی که دیگه اصلا کافر شدی، حالا برای ما، برای پیامبر قضیه یه مقدار متفاوته، انگار نداری دیگه اون حیات نورانی معنوی را، بفرماد نه نه بی خودی برای خودت چیزایی نساز، برای ما دارم میگم، اما نه، ما ودع کرد، تو را ترک نکردن، ودا نکردن و خشمی نبود. از اگه همین امروز ملاحظه کنین سوالات سایت ها خیلی جالب بود. یکی از عزیزان نوشته بود که احساس میکنم، نوشته بود من آدم مذهبی هم، ظاهرا خواهرم بوده، چادری هستم، مقید به عبادات هستم، ولی حس میکنم کافر شدم. حالا اگه عنایت بفرمایید بنده جوابشو این دادم که نه، تو کافر نشدی، بلکه در خدایی که حالا باید در این زمانه نسبت دا باش حاضر کنی، هنو حاضر نشدی. دقت کنید یعنی این که الله داره میگه من کافر شدم، یعنی اون اعتقاداتش دیگه قبول ندارد و یا این احساسی که تا دیروز داشت نسبت به نسبتش با خدا میبیند اون نیست. خب یه قاعده است در عالم، تو میخوای در دیروز معنویت خودت حاضر بشی. نال مثال میزنیم برای پیامبر، خب بحث یه مقدار متفاوته، ولی این آیات این سوره دارد با ما حرفهای عجیبی میزنه. خب بنده به ایشون عرض کردم که این نسبتی که باید پیش خودت و خدا باشه در امروز میبینی این نیست. خب همه حالا هم اگه بگن خدا هست جنیست، با صد دلیل میگوی هست، اما چی شدست که این طرف خودش نوشته بود که احساس میکنم در گرفتاری شک و حرمان و دوری از خدا نمیدونم چه کار کنم. اینا داشته باشید که خود خدا در قرآن میفرماد دیگه، بالاخره آیاته که نمیتونید نادیده بگیرید، که اقلش این که فرمود کل یوم هو فی شأن، هر روز و روزگاری در شأنیست. خب اگه امروز به شأنی آمده است با نور ذات احدی که دیگه شأن نیست، اون در ذات ابدی مستقر و ثابت است، اما در جلواتش مطابق روحانیت ما و آمادگی ما ظهور متفاوت داره. کل یوم هو فی شأن و بلدید، بازم روش فکر کنید که هر یوم و روزگاری به جلوه ایست. خب اگه ما با اون جلوه دیروزین حضرت رب العالمین به سر ببریم، خب میبینیم احساس حضور امروزینمون با خدا نیست. خب این چی شده است؟ خب برای اینه که ما دیروزمون مال دیروز است، معنویت دیروزمون در دیروزمون ما را گرم و سرزنده نگه می‌داشت. خب امروزمون اگر حاضر نشیم در امروزی که حضرت رب العالمین جلوه کردن، حالا میرسیم که چیست امروز ما، چه پیش اومده است امروز ما، که اگر ما در امروزمون حاضر نشیم، خب عملا خودمون رو محروم کردیم از حضور خدا. مولوی بنده خدا که عصبانی نشد از اون شعر مشهورش که بیزارم از آن کهن خدایی که تو داری، هر روز مرا تازه خدای دیگری هست. این بیزاری عصبانیت نیست، نه اون نمیتوند امروز ما را سرزنده نگه داره. این همونه که امام در اون غزلشون گفتن که در میخانه گشایید برویم شب و روز، که من از مسجد و از مدرسه بیزار شدم. آخه این بیزاری بیزاری نیست که مسجد، اهل مسجد و مدرسه است. این یعنی یه چیزی من میخوام که اون را باید ازش عبور کنم. حالا با این دید چی شده است که یه مرتبه پیامبر حس میکنن که چیزی دیگه از اون چه که درشون بود و حاضر بودن نیست؟ خب در اون نگرانی یه مرتبه آیه اومد که نه، دو تا نکته داره این آیه رو دقت بفرما، ما ودعک ربک و ما قلا، نه این که ما تو را ترک کردیم و وداع کردیم، نه اینکه بر تو خشم کردیم. چون دیدم یکی از کاربرا نوشته بود که نکند من یه گناهی کردم که الان اون معنویت دیروز را دارم. این قلا یعنی همین، یعنی نکنه چون آدم میگه نکنه خشمی پیش اومده است، خدا به من خشم کرده است که اون صفای دیروزی نیست. نه، ما قلا خشمی هم در کار نیست. پس چیه؟ یختس دقت میخواد، بعد میفرماد ولل آخرت و خیر و لکم نهل اولا. نه، بناست که در مسیر توحیدی، در مسیر بودن یعنی داری میری ممکنه خسته بشی، بشینی، خب دوباره تو این خستگی حس میکنی که انگار تمام شد، میگه نه دوباره انرژی میاد، دوباره ادامه میدی. معنی ظاهریش که مستحضری که میفرماد ای پیامبر، یه در این مسیر بعدی هست، انتهایی هست، بسی برتر برای تو نسبت به اون چه که در ابتدا بود. ابتدا که خیلی خوب بود، ولی عجیبه که در مسیر توحیدی اگرم فکر میکنی که یه جایی مانده ای، بعد میبینی نه، این مانده بودن برای اون بود که صبر ما را بیازماین، بعدن حتما بهتر از قبل است. وقتی مسیر توحیدی شد دیگه نماد کامل توحید، انسان بزرگی به نام حضرت محمد صلوات الله علیه. خب چی براشون پیش اومده است که بعد یه مژده بزرگ از ظاهرش حضرت فکر کردن که دیگه خیلی خدا براشون سختگیری میخواه بکنم، میگه نه نه، این مسیر توحید اگر که یک جاهایم فکر میکنی به خودت واگذاشتندت، قضیه این نیست، به خودت وا نگذاشتند، فرو نیفتاده است این حضور، ولی تجربه بزرگی است. خیلی خوبه اگه عنایت بفرمان که تجربه این که ما عجب یک جایی احساس کردیم همه چیز رفت تو مسیر انقلاب، که شما اینو خیلی زیاد تجربه کردید. مثلا دوره‌ای بود دیگه دیدیم که اون کارگزاران خاص نقشه هایی کشیدن که آدم فکر میکرد رفت، حتما بلدین دیگه، بچه های ما در شیراز و در عراق، بچه های جانباز و مبارز اومدن تظاهرات کردن، نگرانی خیلی زیادی و بچه ها مشهد. خب جریان داشت واقعا میرفت، یعنی به ظاهر قضیه نقشه هایی کشیدن، که اگه یادتون باشد حضرت امام فرمودن که فرزندان انقلاب را در پیچ و خم ادارات مشغول نکنید. یک چیزای عجیب و غریبی، نمیخوام اصلا واردش بشم، اوقات خودم و شما را تلخ میکنم، ولی عجیب بود که میدیدید که نه، یه آیه عجیب از خود حضرت امام مکرر میفرماد. آخرین جمله امام یادتون باشه در فروردین سال 68 جملهشون است که این انقلاب صاحب داره، صاحبش حضرت و به لطف الهی به صاحبش میرسه. یعنی با همه این منحنی های فرود و فراز یه حضوری رو متوجه بودن. خب این نور هدایت الهی بود است. یا خود حضرت آقا، خب شما گاهی دیدین دیگه خیلی آدم میگه خب تمام شد، ولی ایشون با تمام امید در صحنه است. من میخوام عرض کنم چیزی پیش اومده است که حتما هرچه جلو بریم، اگرم در بعضی مراحل آدم میگه انگار دیگه تمام شد، نه تمام نشده است، ولی آخرت و خیر و لکم نر اولا. وقت واقعا چی باورش میمد؟ شما باورتون میمد که مثلا یه جوان به اصطلاح ورزشکاری که اصلا به ظاهرم به قول خواهرش نه ریشی داره نه چیزی، شهید عداقی، شهید غیرت. حالا دو تا نکته تو این قضیه خوابیده است. یکی این که این چطوری اومد به صحنه. خب ظاهرا میتونه از دور که نگاه کنی، خواهش میکنم دقت کنی، از دور که نگاه کنی بگون بله یه پهلوانی بوده و ورزشکار بوده، غیرتش گل کرده اومد این لاتای مزخرف رو از بین بود، ولی بعد میبینی اینقدر نقش داره که مادرش، کدوم مادری؟ جمله خودشم میخونم، میگه من اصلا شهادت اینا را قبول نداشتم، میگه اصلا میگفتم که چرا رفتن شهید بشن. خب حالا چی میشه که، جمله خودشم میخونم، میگه رفتن که شهید بشن ولی چرا رفتن، ولی الان میبینم نه. این جمله را خوب دقت کن، نه، آدم در موقعیتی قرار میگیرد که هیچ چیز برایش اهمیت ندارد، آن هم آن هدف مهم است. جمله شنو میخونم، که هیچ چیز برایش اهمیت ندارد، آن هدف مهم است، هدفشان خوب بوده، درکشان کردم. خیلی عجیب است. میپرسه دایی رضوانی که با بقیه شهیده چی؟ میگه نه، من همه شهدا را درک کردم، تا حالا درک نمی کردم. من ادعام اینه، اگر که مثلا متفکران دنیا، متدینین و عرفا جمع بشن بگن آقا 5 تا تعریف از شهادت بکنی، یکیش همینه است. جمله رو یک بارم کنم، میگه آدم در موقعیتی قرار میگیرد که هیچ چیز برایش اهمیت ندارد، آن هدف مهم است، هدفشان خوب بوده. این شهید چی کار کرد؟ حالا تشییعش جادون خالی ما مشهد مشرف بودیم، تشییع عجیبی که شد در همه جا اصلا فرق نمی کنه. من تعبیرم اینه که آدم ها در یک حیات توحیدی که با انقلاب پیش اومده است، حتی از طریق این شهید خود گمشدهشون را پیدا میکنن. این تشییع تشییع نبود که برای خودها اومدن و نمیدونم برای بهش اومدن، نه، بیش از اینا حضور، حضور بزرگی بود. حالا یه خود عنایت بفرما. خب وقت چی شما اصلا 5 ماه پیش باورت اومد که این خانمی معلم با اون تیپی خودش که میگه مثلا من هیچ چی را قبول نداشتم، چی پیش میاد که حالا فرزندش طوری عمل میکنه که مادرش بگه چی؟ میگه که آدم در موقعیت قرار میگیرد که هیچ چیز برایش اهمیت نداره. یعنی در واقع شهادت را در همه انواع، چه در سوریه، چه در جبهه دفاع مقدس، چه قبل از انقلاب، همه اینا تو این جمله معنا داره. حالا اینا رو از اون جهت عرض میکنم که نمونه است دیگه. شما خب خودتون الان میگوین خب این چی شد، این که این جوان بلند شد اینجوری غیرتمندانه عمل کرد، چرا این تفسیر ازش میشه؟ جز اینه که تعبیرم این بود در خدمت رفقا نوشتم، جز این است که در وجدان تاریخی این ملت یه چیزی نهفته است که این حرکات این مرد در دل همون شهادت ها عمل کرد و مردم چقدر خوب فهمیدن. این خیلی عجیبه، اینا رو ما نمیفهمیدیم. خودم رو میگم ما هیچ وقت تا اینجاها فکر نمیکردیم انقلابا، فکر میکردیم بچه مذهبی های حزب الله مؤمن طبق دستور ولی فقیه خب میرن میجنگن، خب درستم بود. ولی این چی بود که خب حالا بعد ممکن است بگو خب داریم میسازیم. خب اگه میسازیم چرا مادرش اینجوری میفهمه؟ چرا مردم اینجوری دنبال میکنن؟ خب میگفتن که دیدین که بی بی سی گفت چی؟ گفت نه آقا اینا اصلا بی خود کردن، باید نظام جلو این لاتا رو میگرفت تا این هم زمان بسته شهید کشته نشده دختر شب یتیم بشه. خب این یه تفسیره، یه تفسیر نیست که دیدین خواهرش اونجوری، همسرش چقدر خوب میفهمه که قصه اصلا ادبیات، ادبیات قرآنی است که آقا مگه غیر این است که امر به معروف همینه؟ چون مقابلش جواب بی بی سی را داشت میداد که اونا میگفتن که نظام پای اینا گذاشته است که این امر به معروف است، امر به معروف است. بابا همسرش داره میگه که این جنس امر به معروفه. خب میتونست نگه سکوت کنه. مرز ارزم اینه و که اگر مسیر توحید رفقا شروع شد، هرچه جلو برید راهیست بسی گشوده تر و زنده تر از دیروز. هرچند این هرچندش مهم است، ظاهرا گاهی مشکلاتی هست که این امثال ما راست بگیم، ما حقیقتش این مشکلاتی که پیش بیاد رو در عین اینکه مقصر رو تبرئه نمی کنیم، هیچ وقت این مشکلات رو یه معنا نمی کنیم که نظام کار آمده است. 14 خرداد پارسال حضرت آقا رو یادتون نره، با فرمودن همه تلاش دشمن بید که این بگه این نظام نکارت، نه آقا این همین مشکلات است، یه رسوایی برای اهلش میموند که این بلا را میخوان سر مردم بیارن و یه نورانیت و یه افتخار برای این ملت میمونه که با صبر و بردباری صبرشون رو میآزمند و یقینا هم حل میشه. مثل روز روشنه که حل شدنش هم یه حل شدن عجیبی است، طوری نیست. این صحبت امروز جناب آقای سعدالله زارعی رو حتما اگه رسیدین تو کیهان مطالعه بفرمایید. یه تیکه جمله آخرش هست خیلی قشنگ است، سخن بقیه رو میگه. ایشون میفرماید تو جریان برجام بزرگان دنیا و مذهبیای دنیا نگران بودن که نکند ما کوتاه بیایم و اون هیبت توحیدی خودمون رو از بین ببریم. بعد ایشون میفرماد که میگه که اومدن به ما گفتن، همین بزرگان دنیا متفکران دینی گفتن باشه یه جمله میخونم، میگه در همین ایام حج یکی از نخبگان الجزایر میگه بگذارید دیگر کشورهای اسلامی هر طور میخواهند رابطه خارجی خود را تنظیم کنند، ولی نگذارید پرچم استقامت ایران در برابر غرب دچار نزول شود. خب اینا یقده فکر کنین، ببینید روحیه‌ای که به حمدالله تو دل این انقلاب هست اینه. دیدین که ما آخرش باز ادامه میدم، باز میگه یکی از نخبگان مصری میگفت ایران حق ندارد تسلیم شود چون شاخص است. باز میفرمان که و با آن اسلام حقیقی از و با آن، یعنی با انقلاب ایران و با اسلام با ایران، با آن اسلام حقیقی از غیر آن شناخته میشود. بعد میفرمان که یک روحانی ساحل آج میگفت ما عمیقا از آن چه این روزها بین ایران و آمریکا میگذرد نگرانیم تو مذاکرات برجام. من میفرماد چرا که با ایستادگی شماست که غرب ناچار است تا حدی حقوق ما را هم به حساب آورد. خب از اینا این نتیجه بگم، چون دیدید که ما آخرش اونا امیدشون این بود که مثلا ما برجام، یادتونه که متاسفانه رئیس جمهور وقت اومد گفت برجام دوم داریم و برجام سوم داریم، حضرت آقا آن پاشونو گذاشتن وسط که ما برجام دوم و سوم نداریم، که همون جمله مشهورشون که اگه اونا بخوان پاره کنن ما در آتش می‌ریزیم. این رو از کجا ما آوردیم؟ این از همین آیه ولل آخرت و خیرون لکه من الارم. میدونیم مشکلات هست، تحریم هست، اما میدونیم این تحریم ها چون به جهت حضور توحیدی ما در این تاریخ هست حتما آینده بزرگی داره. خب حالا آینده بزرگش رو مد نظر قرار میدیم و تو دل این سختی ها معنایی دیگه میکنیم. معناش میخونم، من دلم میخواد که این آیات رو هم وجه فردیش رو در نظر بگیریم هم وجه تاریخیش رو. تو امور فردی دوباره من تکرار میکنم، این حضوری که با توحید معنوی این زمان پیش اومده، این حتما رفقا ادامش یه نوع خلعه. شما دو جور مؤمنید، یه جور که از اول یه مؤمنی خوبی بوده میخندم تا آخر همون طور باشه، هیچ وقت هم کافر نمیشه. اما یه جور مثل حاج قاسم مؤمنید، یه جور میخواین در دل حضور تاریخی که هر روز معنویتی بعد از معنویت هست مؤمن باشین. اینجاست که یه مرتبه میبینی خدا تنها دون میذارن. این تنهایی چون در صراط گاهی توقف هست، اینجاست که منتظر یه نوع کفر میشیم، اما نه کفری که انکار کنید گذشته را، کفری که چیزی میخواهید که دیروز کافی نیست. یه مرتبه به ظاهر میبینید انگار تنها شدید، میفرماد نه تنها نشدید، بناست در این خلأ یک آمادگی هایی پیدا کنید که ولل آخرت و خیر لک من الاولا ولسوف یعطیک ربک و تردا. خیلی عجیبه، میفرماد که در یک شرایطی هر چه زودتر آماده میشی چیزی به تو میدن، یعطی که رب و که فتردا. عجیبه که به نظر شما، ولی خود پیامبر خدا صلوات الله علیه و آله چی میتونه حضرت راضی کنه؟ این آیات ها تو دل هم دیگه معنا کنیم. چی پیش میاد برای پیامبر که میگه نه دیگه من به تو به زودی چیزی میدم که دیگه نگرانی برات نیست؟ از من بپرسی میگم مهدی صلوات الله علیه رو بشه. خوبه یعنی به پیامبر گفت که نه خلعی هم اگه بعضم پیش بیاد، اگه سقیفه‌ای هم پیش بیاد، از مخ سیاسی فکری پیامبر که از هزاران سیاستمدار بالاتر میفهمه که خبرهایی هست هر وقت هست. برای همینم جالب است این سوره را موضوع است که آیا مکیس یا مدنی، معلوم نیست که فرق میکنه، میشد هم مدنی باشه به اعتبار اینکه در همون ابتدای زمانه نیامده باشه، مهم نیست اصل قضیه، هرچه از پیامبر افق براشون روشنه، میدونن این مسلمونی که به قول خدا رحمت کنه دکتر شریعتی ها میگه یه مرتبه بینی سه تا مسلمون میشه یهویی، بلد نیشه خلیفه اول و خلیفه دو، خلیفه دوم ابو عبیده جراح که بعد که اون زخم رو برمیداره خلیفه دوم میگه ای کاش ابو عبیده جراح بود که جا خودم زد، اینا باند بودن. دکتر شریعت یه تحقیق خیلی خوبی داره، اصلا اصل کارش میدونی که دکتر شریعت استاد تاریخ اسلام بودن، میگه این جریان مسلمانی اینا یه جریانی است که نه پیامبر میتونه نف کنه نه میتونه، اینا پیامبر مسلمانی عادی دونست، به قول علامه طباطبایی هم خدا رحمتشون کنه میفرماند که دیدن انگار تا تنور گرمس نونو بچسبونن، خیلی تعبیر قشنگه با. این مسلمانی مسلمانی قلبی یا نورانی نیست، ولی با همه اینا پیامبر میبینه که نه خطری در پیش نیست، اینجا خدا بهش خبر داره میده که نه با همه اینها که اینها ممکنه یه مدتی هم فضا را تاریک بکنن، اون نهایت درست همونه که شما میخواد. من میخوام از این نتیجه بگیرم که اگر شما پذیرفته اید یا روش فکر کرده اید که این حضور تاریخی ما، همین امروز هم عرض کردم خدمت رفقا، حرف منم نیست، حرف خیلی هست، که حضرت آقا در شهادت حاج قاسم فرمودن انتقام سخت عین الاسد نیست، اینه که آمریکا از منطقه باید بره. خب واقعا شما دارید یه همچی حضوری را حس نمی کنید که این پیش میاد؟ دارم حالا بچه توحیدی تاریخش را میگم برای خودتونم، آیا به یه جای امیدوار نیستید که در این مسیری که ایستادگی میکنید اون خلأها را هم تجربه میکنید، امیدواران ادامه میدید توحید خودتون را، یه جایی میرسید که گویا تمام درهای بهش به رویمون باز بشه؟ خدا میدوند این جوریست، به قول مولوی شرابخانه ی عالم بود سینه ما، یعنی این راهی که راه توحید است، این فتردا خیلی عجیبه، بشر که به این زودی با چیزی راضی نمیشه. شما اگه بله تمام دنیا رو بد بده، خودت میدونی تجربه کرده، وقتی خیلی مشهور میشین تازه غمش میگیره دتو، اصلا ناخودآگاه روحتون میفهمید اینا مزخرف است، اینا منو نمیتونه نجات بده از اون حیات متعالی. حالا چی پیش میاد که بعد از اون ودعکه، بعد از اون که به یه معنا ودا است که حقیقتاً هم ودا نبوده است، در اون تنهایی بناست که یه چیزی پیش بیاد که فصل صاف یعطی که رب و کف تردا، هران چه زودتر لصافه، هران چه زودتر تو را عطایی می شود و تردا. پس تو میبینی عجب راهی بود. خب دوباره این که ول نمی کنم، چون بعدش آخرین آیش خیلی عجیبه است که میگه پس اون حقیقتی که پیش اومده است رو نگذادا جوی که یا شیطان برای خودت به وجود میاره یا رسانه های دشمن به وجود میاره تو کتابی های، نه باید خیلی از اون عظمتی که پیش اومده است بگیم. شاید شما الانه تو بحث ما این سوال بردون پیش بیاد چرا اینجوری دارم بحث میکنم، من با نظر به آیه آخر دارم همطور میرم جلو. خب حالا همه اینا رو گفت و گفت و گفت، بعد شما میبینید این چهار آیه خیلی حرف داره، داره میگه که چه جای اینه که فکر کنی که این راه با تمام معنویت و برکت ادامه پیدا نمی کنه، در حالی که چی؟ علم یجد که یتیمن فآوا، بلدین دیگه، و وجده که ظالن فهدا و وجده که آئلن فرقنا، این سه تایه چون دو تایه بعدیش فرازش فرق میکنه. میگه خب مگه جز این بوده است که ظاهرش تفسیریش که بلدین دیگه، خب پیامبر راست راست میگه یتیم نبودم، خب بعدم مگه با همین یتیمی خدا حواسش جمعشون نبود؟ داستان ها رو بسیار بلدین دیگه، که میدونین که اینقدر مشکل بود که پو خب تو مکه حواس خیلی بد بوده است، یعنی دیدین که حالت دره‌ای دارد، تهویه هوا خیلی سخته. قدیما هم که خب بالاخره زندگی ها سخت بوده، عموما بچه ها تو دوره کودکی یا شیر خارجی میدادن به مردمی که در صحرا زندگی میکردن که اونا شیر بدن. خب وقت حالا اینا که میگمدن که بگیرن بچه ها رو ببرن، بالاخره یه پولی میخواستن که نداشتن خانواده پیامبر بدن، همطور مونده بودن چیکار کنن. بعد این خانمی که بلد این دیگه، این خانم که داشت دست میخواستش به اصطلاح برد از مکه برون، حلیمه خاتون، این یه سینه ها شیر میمده است، بنابراین هیچ کی بچه به این نداد. یه سینه که بچه همون گشنگی میمیرن. بعد همطور دیگه آخرین روزایی بود از که داشت میرفته، اعلام میکرد است بابا هر که از بچه شو بدهد من شیر بدم و اینا. اینا میدن قابل کسی دیگه هم که نیست که، اینا این ارزون میگیره. بعد میدن به این قوم حوازن اینا که شنیده. بعد جالبه که فقط حضرت با کدوم سینه شیر میخورن؟ همون سینه ای که هیچ وقت شیر نمیداد، که گویا انگار تا... حالا میخوام مثال بزنم، که ببین یتیم بودن به ظاهرش که دیگه، ببین تا کجا اینا یتیما بگیرین، بی کساک بی مایه دست خالی، میگن مگه جز این بود؟ همینجا ما چیکار کردیم؟ تو را به خانومی سپردیم که فعاوا. ظاهر قضیه، یعنی تفسیر ظاهری آیه همینه دیگه. حالا یخت برین جلوتر، به قول جناب شیخ عبدالرزاق کاشانی میفرماد علم یجد که یتیما فعاوا، یعنی جز این است که تنها منفردن، تنها بودی و از نور پدر حقیقیت که حضرت رب العالمین بود محروم بودی. یتیم ایشون در تعویل خودش میگه یعنی چه؟ مگه پیامبر به خودت بیا ببین، جز این است که در یه تنهایی عجیبی بودی. این خیلی دلم میخواد روش بمونید. ببینین شما دو جور آدمیم، همه ما یه جور هستیم که ظرفیت های عادی داریم، اما یه جور هستیم ظرفیت های عجیب گسترده داریم. اونی که ظرفیتش بسی گسترده است خیلی احساس خلع میکنه در زمانی که قانعش نکند، زمان نورانیتی نباشد که این رو جواب بده. بفرمایید مگه جز این است که در یه شرایطی بودی که شدیداً احساس تنهایی خلع میکردی؟ خب ما مگه چیکار کردیم؟ ما تو را مأوای زیر سایه وحی دادیم. تکمیلش آیه بعد میگه و وجدک ضالاً فهدا، و ما تو را یافتیم که ضالاً. اینجا همطور که علامه من بفرمان دیروز اون جلسه هم عرض کردیم، سرگردان بودیم، یه چیزی میخواستی که نمیدونی چی بود. ضالاً زده معنا و همینه دیگه، آدم دنبال یه جاده میگرده نمیدونه کدوم جاده است. علامه طباطبایی معنی میکنن هدایت را نمیدانستی، خیلی حرف درستیه. میگه که آیا حالا این بچه داشته باشید در نسبت به پیامبر، داره با پیامبر خود پیامبر را در میون میگذاره. این برای ما مهم است که ما خودمون را با خودمون خدا در میون میگذاره، که راستی کی تو را تا اینجا آورد؟ پس اگر یه خلعی میبینی، اگر میبینی در دوره آخر الزمان یه چیزی میخوای غیر از این چیزا، نتیجهش این نشد که آلوده بشی بگوی خب پس خوبست با اوباما کنار بیا. نه، در همون استقرار امید به نسبت به آینده بمون و ببین چه کارهایی میشه. بله بعدم فرمید و وجده که آیلا فرقنا، عرایزی انشاءالله پیش میاد. بعد حالا اینش عجیبه، از این به بعد یه مرتبه میگه خب پس یتیما رو دریاب. یتیما یعنی چه؟ از من بپرسی؟ جمله حضرت امام توی یکی از پیاماشون بعد از جنگ دفاع مقدس یه پیام خیلی خوبی دارن، میفرمان اصول کار ما این است که نسبت به همه مستضعفان جهان مسئولیت داریم. یتیم بشری، ما نمیتونیم بیگانه باشیم. نمونه شما دیدید مثلا خب مردم به اصطلاح غزه، یا به طور کلی غزه که میدونید اصلا اخوان المسلمین خیلی با ما فاصله دارن، خیلی شبیه اردوغان هم، ولی اصلا ما محل گذاشتیم به این چیزا؟ همه موشک ها کرنه، این موشک آخری که خب این همه موشک هایی است که خودشون هم میدونن ایران داده است و باید هم بده. ما که نمیتونیم یتیمان جامعه بشری رو ساده بگیریم. حالا بعد با همدیگه باید صحبتی بکنیم که یک جهانی رو خداوند با نور این توحید مقابل ما میگذارد. دیدیم که حضرت آقا عرض میکنم چرا حضرت آقا فرمودن این ضعیف الحجابام اینا مگه به یه معنا یتیمن دیگه، نمیدونن راه حق کدومه. گفتن که نه اینا هم مؤمنن هم انقلابی. از اون جلوتر اومدن، حالا شاید بیشتر بتونیم بحث کنیم، اونا که کشف حجاب کردن چرا اینا رو ما یتیم و سائل میبینیم تو این تاریخ. حالا این بحث یه خود سخته و بالاخره صحبت حضرت آقا را ازش غافل نشین تا ببینیم در مسیر توحید شما باورتون میمد که مثلا این عداقی که خب ظاهرشه که دیگه تیپش معلومه، اونم که کاراشا اینا، اونم که عیالش که همچون عکسای اونجوری هم داره، کی باورش میاد که این یه مرتبه ما روش اینقدر مثلا قبلا کی باورش که رو اینم باید حساب کنیم بگم نه اینا ما به عنوان یک غیرتمند بزرگ میشناسیم و نوری را ایجاد میکنه که مادرش اینجوری متذکر میشه. خب یه چیز عجیبی است که ما باید دنبال کنیم، یتیمان رو شناختن. سائلان دیگه، سائلان دیگه باز متفاوت است که دنبالن ولی گیر نمیارن. آیا اگر رسیدیم به این که یه توحیدی در میان است که این انسانها رو باید یه جور دیگه نگاه کرد تو این شرایط توحیدی، ما هنوز برگردیم 300 سال پیش؟ 300 سال پیش حق داشتید اگه تو همین شهر اصفهان یکی فوکولاشو میذاشت بیرون بگو کافر است، خوب کاری هم میکردید. اما حالا خبری دیگه شده است، یک فضای دیگه اومده، حالا دیگه بالاخره حضرت آقا یه فقیه هست، یه متخلق به اخلاق الهی است، چرا اینجوری حرف میزنه؟ باید روش فکر کنیم. نسالک و ندعوک یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینه و ثبت اقدامنا علی صراطه. اللهم اخرج حب الدنیا من قلوبنا و ازغنا حلاوت ذکرک و لذت مغفرته و اغرر عیوننا یوم لقائک برؤیته و تول امورنا بحسن کفایت. پروردگارا به حقیقت این قرآن مجید کریم که بر قلب مبارک پیامبرت نازل کردی، قلوب ما رو ظرف معارف عالیه این قرآن قرار بده. محبت و معرفت خاندان پیامبرت رو در جان ما شعله‌ور بگرد. قلب مبارک مولای من صاحب الامر و زمان این حضور امیدواران ترین حیات تاریخی توحیدی را از ما راضی و خوشنود بگرد. این جلسات رو به عنوان اعلان بندگی از ما قبول بفرما. این انقلاب توحیدی، این انقلاب رو برای ما پایدار و مبارک بدار. ما را شایستگی سربازی این انقلاب عطا بفرما. مقام معظم رهبری، این تذکر به توحید تاریخی و آینده روشن این جهان بشری را، این متذکر این امر را در پناه خودت از همه بدیات سماوی ارضی مسون و محفوظ بدار. ما را مسلمان بمیران و صلی علی محمد و آل محمد.